نمیتونم بخورم، نمیخورم و نخواهم خورد. مشکل ما این هستش که در این شرایط که مردم آمادگی پذیرفتن حرف دیگر رو دارن، آمادگی باور نکردن دروغ‌های به اصطلاح سیستم جمهوری اسلامی رو پیدا کردن، ما بتونیم یک آلترناتیوی برای اونها فراهم بکنیم که حضور اون آلترناتیو رو در کنار خودشون لمس بکنن. و اون برمیگرده باز به مرتبه به همون مقوله تشکیلات که من قبلا بهش اشاره کردم.
باز یک فکر دیگه آمده که نوشتم که با سلام و تشکر از شما. بعد نوشتم که نفرت مردم از استبداد حاکم هر روز فزونی میگیرد. آنها در هر فرصتی تلاش کردن که بیزاری خود را از سیستم موجود به نمایش بگذارند. تعامل 24 سال سرکوب، جنگ، فقر، بیکاری، تحقیر، توهین و ده ها معضل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دیگر، آنها دریافتند که گام های خود را آهسته اما پیوسته بردارند. چرا شماها گام های پیوسته بر نمی دارید؟
خب ما داریم سعی می کنیم که برداریم. جهتانمون می خواد که حتی این گام های پیوسته هم که بر می داریم آهسته نباشه، ولی نهایتا توفیق کسانی که در صحنه مبارزات هستن به اون برمیگرده، به اون میزان حمایت معنوی و واقعا اون کمکی که در صحنه از مردم میتونن دریافت بکنن. همه ما علاقمندیم که راکت نباشیم، همه ما علاقمندیم که پیش بریم و همه ما علاقمندیم که یک جد بهتری رو در خارج ایجاد بکنیم، یک جدی که بیشتر روی مهر و محبت و اعتماد و اعتقاد بتونه به اصطلاح بنا شده باشه. خب همه تجربیات بدی هم از گذشته داریم، از بی‌مهری ها، از واقعا کارهای زشتی که همگی ما شاید درش سهیم بودیم، ولی باید واقعا این مسائل رو کنار بگذاریم و به آینده فکر بکنیم و به این امکان تاریخی که برای ملت ما فراهم شده و واقعا همونطور که ایشون گفتن پیوسته و ولی نه آهسته جلو بریم، چون الان شرایط طوریست که آهسته جلو رفتن دیگه جایز نیست. ما باید ریسک بکنیم، باید واقعا به هم دیگه اعتماد بکنیم، اعتقاد رو هم دیگه رو بتونیم به دست بیاریم و در کنار هم دیگه قدم جلو برداریم. خواسته هامون مشخصه، خواسته های ما در طیف های مختلف سیاسی که قواعد بازی دموکراتیک رو قبول دارن تفاوت فاحشی با هم نداره و ما نباید وقتمون رو صرف نکاتی که روش اختلاف داریم صرف بکنیم، بلکه توجهمون رو روی اون نکات فوق‌العاده زیادی که روش اتفاق نظر داریم مرتب بکنیم. بعد این به نظر من میتونه فرمولی باشه و همونطور که عرض کردم شرایط دنیا امروز که و به خصوص اون مقوله که دموکراسی که دیگه در خاورمیانه محدود نشده نیست، الان سعی داره میشه که این کنسپت در منطقه ما که بعد از پایان جنگ سرد به بن‌بست خورده بود، این بن‌بست ها شکسته بشه. الان در افغانستان شده، انتظار زیاد میره که در عراق بشه و بیشک در مملکت ما هم به این دوران سیاهی که حکومت اسلامی برای ما ایجاد کرده نزدیکی اتمام اون هم به نظر من قابل لمسه، قابل ملاحظه است.
فکر دیگری که الان به دست ما رسیده من فکر قبلی هست، ولی این فکر به نظر من این هموطن عزیز به سبک خیلی ساده سوال کردن، گفتن که آقای خونساری من مسلمان هستم و میخواهم مسلمان باقی بمانم. به عقیده آقای حجاریان همچنان ایشان آقای حجاریان همچنان از نظریه مردم سالاری دینی هواداری می کنند و بر این باورم که می توان دولت را بر اساس ارزش‌های جامعه دموکراتیک و دین اسلام به وجود آورد. آیا واقعا این می شود یا نیست؟
به نظر من شما می توانید یک جامعه دموکراتیک داشته باشید یا جامعه مردم سالار داشته باشید که معتقدات مذهبی هر فرد جامعه بهش احترام گذاشته بشه و زیر پا گذاشته نشه و اینجور مثلا. ولی این با مردم سالاری دینی که آقای خاتمی به طور مثال، من بیشتر میگم چون حجاریان شاید در بعضی مواقع عکس این حرفی که دوست ما الان زد رو هم زده باشه، ولی آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور این مملکت صحبت از مردم سالاری دینی میکنه. مردم سالاری دینی با مردم سالاری فرق میکنه. اینی که ما روی مردم سالاری دینی برای ما قابل قبول نیست، یعنی اینی که معتقدات مردم باید مورد احترام همه ما در جامعه باشه. همونطور که من عرض کردم، با خصوصی سازی کردن مذهب در مملکت شما به احترامات و معتقدات هر فرد جامعه احترام میگذارید. دولت نمیتونه بانی این باشه که به طور مثال در شرایط کنونی مثلا تبعیض قائل بشه نسبت به فرض کنیم 25% 30% جمعیت مسلمان ایران که سنی هستن. مثلا اینها با هم فرق میکنه. مردم سالاری دینی یک به اصطلاح حرف پوچ و بیمعنیه که قابل قبول نیست و نمیتونه الگویی برای آینده یک جامعه آزاد باشه. مردم سالاری مطلق اون چیزیست که همه ما میخواییم و احترام گذاشتن به اعتقادات هر فرد ایرانی، مال هر مذهب و هر اصطلاح و هر ما باید به تمام اعتقادات هم میهنانمون علی‌رغم این که اون اعتقادات چی هست احترام بگذاریم و در یک جزئی که دین کوچکترین دخالتی در امور دولت نداره یک چنین چیزی امکان پذیر.
من فقط این فکر حدود 3 هفته پیش آمده در رابطه صحبتهایی که شما فرمودین در آلمان تشریف داشتن را راجع به اقوام یک جلسه داشتید. این فکر رو من هنوز دارم و من اشتباها وقته کردم که اینو جلو بیارم و بخونم. الان چشمان بهش خورد، نوشتن که در مورد خودمختاری اقوام و لهجه های مختلف چه نظری دارید؟ شما اینو گفتین یک بار داری باز
بله. مسئله این هستش که اون در ارتباط با اقوام ایرانی اون چی که بقیده من یکی از نیازمندی های اساسی جامعه فردای ایرانی است این هستش که یک سری مشکلات و واقعا ناراحتی هایی که در گذشته بوده و الان هم هست رو ما بتونیم طوری باهاش برخورد بکنیم که از پشتیبانی تمام اقوام ایرانی در یک ایران آینده برخوردار باشیم. این شامل این اونجوری که من این مقوله رو مطرح میکنم در چارچوبی نیست که بخواد روش های گذشته رو ترک بکنه یا مخالفت بکنه یا اصلا کوچکترین سابقه این مسئله ما بخوایم برگردیم. من شخصا اعتقاد دارم که به طور مثال اتفاقاتی که بعد از انقراض خاندان قاجار در ایران افتاد و تلاش و مسائل رضا شاه کبیر برای ایجاد یک پارچگی در مملکت در اون زمان که منجر به از دست رفتن برخی از اصطلاح حقوق اقوام ایرانی گردید در اون زمان شاید به لحاظ حفظ یک ایران یک پارچه ضروری بود. ولی اون چی که من دارم یعنی لازم من نمیخوام این رو به یک بحث تاریخی بکشونم و لازم این که من توضیح میدم برای که هدف من این استش که واقعا ما فوکوس بکنیم روی اون چیزی که در آینده است. ما نمیخوایم یک بحثی که به ایجاد اختلاف منجر بشه رو آغاز بکنیم. ما داریم به یک سنتیب واقعی هست که به درد آینده میخوره اشاره میکنیم و اون این استش که اقوام ایرانی باید خودشون رو یک شهروند ایرانی و یک شهروند کاملا مساوی حس بکنن. این مستلزم این میشه که ما به دقتی از خواسته های اونها توجه بکنیم، حتی اکثر دموکراسی محلی رو بدیم، حتی اقل دخالت حکومت مرکزی رو بکنیم در مسائلی که مربوط به اونها میشه، احترام بگذاریم به زبانهاشون، به نمیدونم به سننشون، به مثلا تأمین حقوق فرهنگی و اقتصادی و اداری و اجتماعی و منطقه‌ای اینها، ولی در چارچوب یک ایران دموکرات، سکولار و یک پارچه. یعنی هدف ما، بعضی ها با که مصابت این حرف رو میکنیم، این کمک نمی کنه، چون بعضی ها شما این حرف رو که میزنید بلافاصله انگ تجزیه طلبی و این روشی داره مطرح میکنن. هدف دقیقا عکس اینه، هدف به منظور جلوگیری از این هستش که این نهضت های تجزیه طلب بخوان در مملکت ما صاحب قدرت بشن و یا نفوذشون بیشتر بشه، با احترام گذاشتن به خواسته های اقوام ایرانی، با دادن اونها، با دادن امکانات شهروندی به اونها به صورت مساوی، شما جلوگیری از این کارا میکنید. و اون چیزی که به هر حال من به طور کلی دارم میگم، یک بینش جدید برای آینده با در زمینه برخورد با این مسئله است که اون جلسه‌ای که به خصوص ما در آلمان و جلساتی که قبلا در لندن و یک بار دیگه در آلمان داشتیم سعی کرد این مسئله رو مطرح بکنه. من خوشحالم می‌بینم که خیلی ها دیگه من جمله شاهزاده رضا پهلوی هم در صحبت‌های خودشون به این نیازمندی اشاره فرمودن و این نشون میده که ما داریم پیش می‌ریم و این حرفی که می‌زنیم مورد تایید بسیاری از طیف‌های سیاسی دیگه هم هست. و هدف رضا این هستش که ما وارد یک کنترات جدید ملی با تمام شهروندهای ایرانی بشیم که همه خودشون رو سهامدار در این شرکت ملی ایران حس بکنن. این ایران یک پارچه که برای ما از هر لحاظ حفظ و نگهداریش یک امر مقدس.
سوال دیگری از یک فرهنگی بانوی فرهنگی داریم. میشن با سلام خدمت آقای خانساری. فرهنگ سازان هیچ کشوری اکثریت جمعیت آن مردمان را در بر نمی‌گیرند، اما در سراسر جهان صدای این فرهنگ سازان می باشد که زبان واقعی ملت‌ها به شمار می آید و در نهایت به حساب آن ملل واریز می شود. حتی اگر بلا فاصله این صدا انعکاسی را که باید نیابد، آیا مبارزه از طریق فرهنگی بهتر نیست؟
لیلا نیازی. مبارزه باید از هر طریقی باشه. مسئله
You have one minute remaining.
آقای دکتر خانساری اگر احیانا ما قطع شدیم من دوباره شما رو میگیرم.
ما الان دارای یک جمعیت وسیعی هستیم، همه که نمیتونن به یک فرم یک شیوه مبارزه بکنن.